من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اخبار تثلیث بود و مقبوله عمر ابن حنظله رو میخوندیم. در مقبوله عمر ابن حنظله حضرت در ارتباط با دو حدیث متعارض فرمودند که امور سه چیزن، بعضی ها بین الرشدن، بعضی ها بین الغین، و بعضی ها اموری هستند که خلاصه مشتبهن. بعد حضرت فرمودند که و امر مشکل یرد علمه الالله و الى رسوله. بعدم استناد کردن به فرمایش پیغمبر که حضرت فرمودند حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب من فرمایش مرحوم شیخ رو مطرح می کردم، یه تیکه در آخر کلام شیخ مونده بود. ایشون می فرمان که این مضمون روایت به قرینه مضامین دیگهی که شبیه با این روایته دلالت بر این می کنه که این توقف و اجتنابی که در روایت مطرح شده مستحبه، چون ما یه مضامینی داریم که تقریبا همین مضمون رو میفهمونه، یه روایاتی داریم همین مضمون رو میفهمونه، اونها خلاصه استدلال‌ها یا تحلیل‌هایی داره که همه اونها دلیل بر یه امر استحبابی است نه یه امر لزومی. مثلا ایشون به این روایات استدلال میکنن، بعضیشون آوردن اینجا ان الله تبارک و تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها. بعد ثم قال علی علیه السلام حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. این تعلیل که لمستبان له اترک، این لسان و تعلیل با یه امر استحبابی می سازه. یعنی اگر شما از شبهات رفعیت کنید و اجتناب بکنید، بعد محرمات رو راحت تر می تونید ترک کنید. یا روایاتی که حضرت می فرمایند که لکل ملکن همن و حمالله حرامو، و هر کس خلاصه از محدوده حریم خدا خلاصه اجتناب بکنه، بعد دیگه در محرمات خدا قرار نمیگیره. بعد مثال زدن، مثلا تو همین روایت هست که و ما من ملکن الا و لهو همن الا و ان هم الله محارمو، نه این قبلشه، و من کرائی الا جنب الهمام. این صفات شما تغییر میدید، من تا میام خط رو پیدا کنم دیگه به هم میرسه. خلاصه بود دیگه تو این روایت، خلاصه مثل رائی حول هماست که او شکن یقعفی، اگر در نزدیکی حریم سلطان به چرخه ممکنه که در اون حریم داخل بشه. نه یعنی این که اشراف ممکنه، در حقیقت دارن تحذیر میکنن از این که این حریم ها رو نگه دارید که مبادا مبتلای به اون حرام ها بشید. پس مرحوم شیخ میفرمان که این مضمون در سایر روایات هم اومده و در اونجا یه تعلیل هایی وجود داره که اون تعلیل ها شاهد بر این که این امر استحبابیه و چون امر استحبابیست این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه، علاوه بر اشکالات دیروز دیگه، اشکالات دیروز رو که مطرح کردیم، این تقریبا اشکال سوم مرحوم شیخ به این مسئله بود. خب دیگرانی هم جواب دادن، آقای خویی که میگن همونی که ما قف اندشوبه گفتیم، اگه دقت کنی اخبار تسلیس هم معلوم شد. آقای صدر میفرمان اصلا عبارت هایی که در خود این روایته و مورد روایت شاهد بر اینه که اصلا ربطی به بحث ما نداره. نکنید اولا آقای صدر گفتن شبه در روایات به معنای شبه اصولی نیست و این مسئله دومی که آقای صدر مطرح میکنن عبارت است از این که خود همین روایتی که در اینجا وجود داشت، حضرت فرمودن که و امرون مشکلون یورد دو علمهو الالله، اصلا رد علم ربطی به احتیاط نداره. الان بحث دو روایت متعارضه، یه روایتی که مجمعان علیه، یه روایت هم شاذ و نادره. حضرت در فقره‌ای که خودشون فرمودن گفتن بیان الرشد بیان الغی و گفتن که امر مشکل که امر مشکل یورد دو علمه الالله، یورد دو علمه یعنی نباید بر طبقش فتوا بدی، به عبارت دیگه نگفتن بر طبقش عمل نکن، گفتن به این روایت شاذ و نادر اعتماد نکن. اصلا تعبیر حضرت احتیاط کردن نیست، تعبیر حضرت رد علم است، یورد دو علمه الالله و الی رسوله. این هیچ ربطی به احتیاط در شبهات و حکمیه که محل بحث ما و اخبارینه نداره. آیه صد می فرمن که تو روایت مقبوله رو دارم عرض می کنم، اون فقرهی که امام فرمودن و اون فقرهی که از کلام پیغمبر استفاده میشه، اون فقرهی که امام فرمودن که در ارتباط با تعارض خبرین بود، گفتن بعضی ها بیان الرشد، بعضی ها بیان الغی، بعضی هم که امر مشکله، نبودن در امر مشکل احتیاط کن، گفتن یورد دو علم و الالله و الی رسوله. رد علم یعنی عدم استناد به روایت شاز. شما هیچ وقت در مقام فتوا یا در مقام رأی و حکم قاضی نباید به یک روایت شاز و نادر استناد کنید و اعتماد کنید، این میشه رد علم. پس بعد به مجمعان علیه اعتماد کنید، شاذ و نادر هم علمش رو رد کنید به خدا و رسول دیگه، یعنی لازم نیست اصلا در مقام افتاءه، چون نگفتن احتیاط کنید، گفتن رد علم کنید. اصلا مقام عمل مورد بحث نیست، فقط مقام افتاءه. در مقام افتا یعنی فتوا ندید بر طبقش، حالا در مقام عمل براءتی هستید یا احتیاطی بحث دیگه است، یعنی فتوای مستندن به این روایت ندید، ولی در مقام عمل خب رفع مالای علمون دارید، ولی فتوا نمیدید. نه فتوای به روایت شاذ و نادر ندید، خب ولی در مقام عمل چه کار میکنین؟ اصلا روایت ناظر به اون نیست، روایت میگه در مقام فتوا به روایت شاذ و نادر استناد نکنید، اعتماد نکنید و بیش از این نمیگه. خب فقره ای که حضرت فرمودن که اینه، اما فقره ای که پیغمبر فرمودن، چون بعد امام استناد به فرمایش پیغمبر کردن، فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. عده از آقایون گفتن این فقره فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات این فقره استلاله. دقت کنید آیه صدر دو نکته در این ذیل که همون فرمایش پیغمبر مطرح میکنن، یه نکته اینه که خب وقتی که امام در راستای عدم فتوای بر طبق روایت شاذ و نادر دارن کلام پیغمبر رو مطرح میکنن، پس باید کلام پیغمبر یه ربطی به گفته امام داشته باشه، یعنی باز باید در ارتباط عدم استناد به روایت شاذ و نادر باشه، و ربطی به مشتبه در شبه حکمیه که ما در مقام عمل براءتیم یا احتیاطی نخواهد داشت، چون امام دارن استناد میکنن دیگه، پس باید مرتبط باشه. یه نکته. نکته دوم اینه که در روایت پیغمبرم بحث اخذ به شبهه و ترک شبهه است. آیه صد میفرمند که در ارتباط با خود حکم وجوب و حرمت، اخذ به وجوب معنا نداره. اخذ یعنی استناد به روایت، نمیگن اخذ به حرمت یا اخذ به وجوب. ایشون میگن تعبیر اخذ برای خود حکم اطلاقش اطلاق همچین ملائمی نیست، بلکه اخذ به چی ملائمه؟ به همین که شما به یه حدیث و یا یه روایتی اخذ کنید یا اونو ترک کنید. پس یک تناسبشه، دو تعبیر امامه که و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، که ایشون میفهمند پس اون حدیث پیغمبرم ناظر به همون امریست که خود امام میفرمودن امرون بینون رشدو فیتبع و امرون بینون غیو فیجتنب و امرون مشکلون یرد و علمه الالله و رسوله. این هم در ارتباط با اون ذیل که ایشون میفهمن این ذیل هم دلالت بر وجوب احتیاط نداره. عرض کردم خب خود ایشون میگن علاوه بر این که ما گفتیم اصلا شبه ظهور در شبه اصولی نداره، بلکه امر خدعه و زلالت و خدیعه و امر صعب و فلان. و مثلا فرض کنید یه کسی که میخواد فتوا بده بر طبق یه روایت شاذ و نادر، هزاران نفر رو با این فتوای خودش درگیر میکنه دیگه. این یه بحثیست غیر از اینه که یه انسانی در مقام عمل نمیدونه حالا این مایع رو بخوره یا نخوره. اینجا ممکنه که حضرت بهش بگن تو رد کن علمشو به خدا و رسول یا توقف کن درش، ولی حالا یه مکلفی خودش در عمل شخصیش یه مایع مشتبهی جلوش بخوره یا نخوره، این غیر از اخذ به شبهات ارتکب المحرمات. و تناسب حدیث پیغمبر با حکمی هم که امام میفرمان معید این مسئله است. خب این فرمایش آیه صد بود در روایت تست. من چون الان بیان و رشد و غیر رو در کلمای صد میگم دیگه رو اون خیلی نیستدم. آره حالا اینم آی صد گفتن، البته در اون زیل گفتن. این نکته که ایشون گفت این آی صد در اونجا اشاره کردن بهش، نکته خوبی. آی صد میفهمن که اگر در امر مشکلم احتیاطه باید بگن یجتنب، چون حضرت میفهمن بیان الغیر رو اجتناب کنید، امر مشکل یرد دو علمه الالله و رسوله. ایشون میفهمن که اگر وجوب احتیاط بود که باز باید میفهمیدن که اجتناب کنید، ولی نبودن اجتناب کنید، گفتن رد علم کنید. احتیاط اگه میخواستن بگن باید چی میگفتن؟ میگفتن اینم باید اجتناب کنید. احتیاط با تعبیر به اجتناب میساخ، ولی نگفتن اجتناب کنید، گفتن یرد دو علمه الالله و رسوله. ولی این قابل جواب به این معنا که امر مشکل ممکنه وجوبیه باشه، ممکنه تحریمیه باشه، و اجتناب فقط در تحریمیه معنا داشتیه، در وجوبیه معنا نداشت. ولی اینی که گفتید آیه صدر گفتن که امرون مشکل رو نگفتن حضرت اجتناب کنید. اگه احتیاط واجب بود باید تعبیر میگردن که اجتناب کنید، ولی گفتن یرد و علمه الالله و رسوله. آی خویی میفرمن که اصلا این مال اون موارد شبهه است که تکلیف سابقه بر این روایت منجزه. چرا؟ چون حضرت میفهمن من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. یعنی آی خویی فرمودن از روایات قف روایت تسلیس معلوم شد، چون روایت تسلیس هم مثل روایت قفه. حضرت دارن اون شبهاتی میگن که اگر فلواقع شبه حرام باشه حتما تو عقوبت میشی. پس اون شبهه ای که مفروض اینه که حکم در او منجز است که در فرض ارتکاب تو عقوبت میشی، حضرت اونو دارن مطرح میکنن که من ترک الشبهات نجا من المحرمات. خب اون شبهه چیه؟ شبهه مقرونه به علم اجمالی، شبهه بدویه قبل از فحصه. پس در حقیقت مفروض روایت اینه که اگه فل واقع حرام باشه عقوبت دارد. ما نمیخوام به این روایت عقوبت رو درست کنیم، این روایت در مقام ایجاب احتیاط نیست، بلکه ارشاد به چیه؟ ارشاد به اجتناب از شبهاتی است که اگر فل واقع حرام باشه تو در عقوبت قرار میگیری، میگن این شبهات رو ترک کن. خب اون شبهاتی که اگه فل واقع حرام باشه من مبتلای به عقوبت و مؤاخذه پروردگار میشم کدوم شبهه است؟ شبهه مقرونه به علم اجمالی است یا شبهات بدوی قبل از فحصه؟ ایشون فهمن این روایت هم مثل همون فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این هم میگن من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلکه من ایسو لا یعلم. لسان همون لسانه و جواب هم همون جوابه. آقای خویی هم اینطوری جواب میدن و تقریبا خودشون راحت میکنن. پس نگاه کنید شیخ انصاری غیر از اون تعمیم و عدم تخصیص و اینها فرمود خب این مضمون در سایر روایات هم تکرار شده و معلل شده به اموری که اصلا با امر استحبابی سازگاری داره. آیه سعد فرمود این قرائنی وجود داره که اصلا ناظر به مباحث اصولی ما نیست، که بحث اخذ، بحث رد علم، که اینها با همون دو روایت و عدم استناد و عدم فتوا سازگاری داره. درسته؟ آقای خویی هم میفهمن اینم که مثل همون قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه است، یعنی یه مفروضه ایست که روایت بر اساس اون داره بحث میکنه و این روایت خودش اصلا وجوب احتیاط رو نمیگه، چون فرض شده که من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلکه من حیث لا یعلم. البته اون اشکال دیروز شیخ هم که ما باید بگیم اشراف بر حرام هم حرامه، چون اینکه شما بگید من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات این صادق نیست، ممکنه ارتکب المحرمات، ممکنه شبه فی الواقع لم یرتکب المحرمات، یا باید بگید در مجموعه که باز با اون تقسیمه نمیسازه، یا باید بگید اشراف بر حرام حرامه که دلیلی برش وجود نداره، این عبارت هم نمیسازه. مجموعا مقبوله عمر ابن حنزله خلاصه دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات محل بحث ما نمیکنه. حالا دیگه به بیانهای مختلف آقایون این مسئله رو گفتن. حالا این روایت چون مقبول است، تلقی به قبول شده، دیگه بحث سندی نداره. ولی بعضی از روایات تسلیس به لحاظ سند هم غیر تامه، ولی این روایت چون مقبول بود و تلقی به قبول شد، چون به لحاظ سند خب تام بود و پذیرفته بودن و عمدن عمر ابن حنزله است. عمر ابن حنزله هم میدونید در یه روایت دیگه داره که به حضرت میگه که عمر ابن حنزله از شما وقت نماز رو نقل کرده، حضرت فرمودن لا یکذب علینا، عمر ابن حنزله کسی نیست که اگر چیزی از ما نقل میکنه به ما دروغ ببنده، که بعضی ها میگن که این در حکم توثیق امام است عمر ابن حنزله را، الا این که مشکل اینه که سند همون روایت هم تمام نیست، و الا اگه توثیق امام باشه که بالاترین توثیقه، ولی امام میفهم. به هر حال مقبوله است، یعنی تلقیه به قبول شده. حالا خواستم بگم شروع ما از مقبوله به خاطر سند. اما یه حدیث دیگه هست که اون حدیث ما عرض کردیم که اخبار تسلیس یک لسانش حلالون بیین و حرامون بیینه، یک لسانش امرون بیینون رشده و امرون بیینون غیوهه. آیه سعد می فهمد اونهایی که لسانش امرون بیینون رشده و بیینون غیوه، که غیر از روایت عمر ابن حنزله است، ایشون جون زحمت کشیدن این روایت رو آوردن، من حیفم میاد نخونم، همینی که عرض کردم یزید ابن خلیفه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانو انکه به وقتن، عمر ابن حنزله در مورد اوقات نماز از شما مطلبی رو بر ما آورده. فقال ابو عبدالله علیه السلام ازن لا یکذب علینا، اون دروغ بر ما نمیبنده. بعد دیگه ادامش میگن خب این توثیق امام صادق است نسبت به عمر ابن حنزله. بسیار خوب. اما یزید ابن خلیفه، اما اون روایتی که میگه بینون رشته و بینون غیو، آیه صد میگه اون روایت، دقت کنید، اون روایتی که میگه امرون بینون رشدو و امرون بینون غیو، ایشون میفهمه اصلا اون روایت مال مستقلات عقلیه است. رشد و غی یعنی یه چیزی که کار خوبه، غی یه چیزی که کار بده. میگن امور سه قسمه، بعضی چیزها رو عقل ما میفهمه که خیلی کار خوبیه، بعضی چیزها رو میفهمه واقعا کار بدیه، بعضی هم نمیفهمه این کار خوبه یا بده. اصلا اون ربطی به بحث حلال و حرام نداره نسبت به مدرکات عقل، که عقل گاهی وقتا خودش بل استقلال درک میکنه رشد را و بل استقلال درک میکنه غیرا. میگن اونی که نمیفهمه اون رو خب توقف کنید، اجتناب کنید، که اگر اون روایت بحوث رو بیارید متن روایت، ایشون میفهمن اصلا عبارت بینون رشدوه، این که شما بینون رشدوه یعنی هلیتش معلوم باشه، این تفسیر تفسیر درستی نیست. هرچی که میگن بینون رشدو یعنی مستقلات عقلی، همون قد تبین رشدو من الغی، یعنی همین رشد و غیی است که در قرآن هم خداوند متعال مطرح میکنه، یا آگاهی وقتا تعبیر میکنه فالهمها فجورها و تقواها. پس بیان رشد و بیان غی ربطی به حلال و حرام و مشتبه اصولی ما نداره، اموری است که عقل خوبیشو درک میکنه، اموری است که بدیشو درک میکنه، اموری هم نمیفهمیم. عده میگن کار خوبیه، عده میگن کار بدیه، میگن اینا رو درش توقف کنید، اجتناب کنید، یه چیزی که دقیقا معلوم چیز اجتنابش بهتره، ولی ربطی اصلا به حلال و حرام و مشتبه الحرمه و مشتبه الوجوبه ما نداره. رده علم بهتره؟ نه، رده علم اون مال مقبوله بود، اون روایت دیگه است. امرون مختلفان فی الان همین رو تو دارم. آیه صد میفهمد اونی که عقلا رشدش معلومه اخذ میکنیم، اونی هم که نیست، اونی هم که مشتبهه، خب باید ببینیم خدا و پیغمبر چی گفتن دیگه. اونجا دیگه ما به عقل نمیتونیم استناد کنیم، هرچی که مختلفه اونجا رو گفتن ببینیم که خب خدا و پیغمبر چی گفتن، اگه گفتن درسته درسته، اگه گفتن درست نیست درست نیست، اصلا ربطی به این قصه نداره. پس عقل در یه اموری خیلی روشن برای ما سخن نمیگه، و عقلا هم مختلفن، یکی میگه خوبه یکی میگه بده. اونجا نگاه کنید ببینید اگر در قرآن و سنت گفتن انجام بدید انجام بدید، گفتن انجام ندید انجام ندید، اصلا ربطی به بحث مشتبه ما نداره. خب این یه جوابی که ایشون میدن. جواب دیگه که ایشون میدن عبارت هست از این که اصلا ممکنه این روایات ناظر به بیان الرشد و بیان الغی در مقام اثبات باشه نه در مقام ثبوت. یعنی میگن اون چیزی که روشن است خوبی او، و اون چیزی که روشن است بدی او، نزد مردم نه نزد تو. پس ما در حقیقت سه گونه امر داریم. یه امریست که همه میدونن کار خوبیه، مثل مثلا عدل. یکی هم همه میدونن کار بدیه، مثل ظلم. یه چیزایی هم مردم اختلاف دارن، یه عده میگن کار خوبه، یه عده میگن کار بده. خب اونی که همه میدونن خوبه اونو انجام بدید، اونی هم که همه میدونن بده اونم ترک کنید. اونی که مختلفون فیه، ولو تو میدونی کار خوبیه ولی بعضی از مردم اونو کار بد میدونن. آیه صد در جواب دوم میگه این بیان رشد و بیان غی اثباتیه نه ثبوتی. اثباتی یعنی چی؟ بیان رشد یعنی اونی که برای همه روشنه، بیان غی یعنی اونی که برای همه معلومه بده. بین اینا چی میمونه؟ بین اینا یه چیزی میمونه که بعضی میگن چه کار بدیه، بعضی میگن چه کار خوبیه. حالا ولو تو هم کار خوب میدونی ولی نکن. چرا نکن؟ چون بعضی رو کار بد میدونن. ولو ثبوتن هم واضح، اصلا بیان و رشده. یعنی ولو نزد شما اصلا این امر یه امر بیان و رشده، ولی نزد دیگران چیه؟ نزد دیگران در حقیقت این هم بعضی میگن چه کار بدی میکنه، آقا چه رفتار بدی داره، میگن اینو ترک کن. این اصلا ربطی به اون بحث قبلی نداره. این فرمایشیست که آیه 100 در جواب دوم میگن، میگن که البته لسان روایت این مطلب دوم ما رو خیلی باهش سازگار نیست، یعنی نمیتونیم بگیم ظهور روایت در اینه که بیان و رشد، نه بیانه برای تو، بیانه برای مردم، یعنی اونی که عقلا میگن کار خوبیه، اونی که عقلا میگن کار بدیه، ولی این احتمال احتمال دور از روایت نیست، به نظر ایشون سبب اجمال روایت میشه. چی میفهمید؟ درست. حالا قبل از این که شما رو تایید کنم یا غیر تایید، این ذیل روایت اینه که و آخر و اختلف فی، یعنی یک گروه اموریست که مختلفه، در ایشون میگه خود همین مختلف شاهد این حمله دوم ماست، یعنی بیان الرشد، بیان الغیب و فیه اختلافون، فیه اختلافون یعنی بعضی میگن کار خوبیه رشده، بعضی میگن غیه. الان در اموری عقلا فی ما بین خودشون اختلاف دارن، یکی میگه این بده، یکی میگه این خوبه. در مثل این موارد فرده الالله، این رو دیگه رد کن به سوی خدا. این باید یه مستند شرعی براش پیدا کنی، یعنی در اینجا اگه گفتن چرا این کارو میکنی، بگو خب خدا گفته، پیغمبر گفته. این تعبیر به اختلاف شاهد اینه که این بیان در مقام اثباته، نه در مقام ثبوت. به هر حال اونی که در میان مردم اختلاف. یه جواب سومی هم میدن که خیلی مهم نیست، به هر حال این روایات در حقیقت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نمی کنه و نمی تونه مدعای اخبارین رو اثبات کنه. خب جواب ما چیه؟ جواب ما هم همون حرف قفنده شبه است، همونی که ما در قفنده شبه گفتیم در اینجا باز تکرار میشه. اگر ما قبه قابل بیانی باشیم از مقبوله عمر ابن حنزله تقریبا نمیفهمیم، اگه نباشیم میفهمیم، الا اینکه مقبوله در اون قسمتی که امام میفرمند دلالت نداره، راست میگن آیه صد دلالت نداره، ولی اون حدیث پیغمبر اون میتونه دلالت داشته باشه، یعنی این که حلالون بیین حرامون بیین شبهاتون بین ذالک من ترک شبهات نجامن المحرمات، این میتونه دلالت داشته باشه، ولی اون قسمت کلام امام نمیتونه دلالت داشته باشه. البته بر فرضی که قبه قابل بیان رو یا رد کنیم یا تردید کنیم. آره دیگه، همون استدلالی که در قفنده شبه چه فرقی داره؟
کلمه محرمات هم داره، علاقه خلاص نیست.
آره.
اینجا خود کلمه محرمات هم اینجا اصطلاح هر
دلالتش. یعنی بهتره دلالتش. آره. به هر حال این روایت اگر ما قبه عقاب بلا بیان پیش زمینه ذهنمون باشه، حرف های خوبی خوبه. اگر پیش زمینه ذهنمون نباشه، نه، این روایت اینطوریه. الا میبخشید اینو من، الا این که مرحوم شیخ میگه که خب ما این مضمون تسلیس رو در روایاتی داریم که ازش احتیاط میفهم، ازش استحباب میفهمیم. مضمون تسلیس در روایاتی است که ازش استحباب میفهمیم. نکنید آیا مرحوم شیخ میخواد بگه این قرینه منفصل میتونه این روایت رو از ظهور خودش رفعیت کنه؟ چون اون قرینه اگه متصل بود حرف شیخ خوب بود، ولی این قرینه قرینه منفصله، یعنی شما میگید چون در یک روایاتی همینطور تسلیس رو گفتن به این استناد کردن، پس ما بگیم این روایتی هم که استناد نکردن اینه. این به لحاظ کبرای بحث تمام نیست، چون ما در قرینه متصله میپذیریم که قرینه بشه، ولی در قرینه منفصله اینو نمیتونیم بپذیریم. مگر اینکه شما بگید من اطمینان حاصل کردم که اینم همونو میخواد بگه. لولا این قضیه و قرینه منفصل که نمیتونه قرینه بر این روایت باشه که این ذیل رو نداره. خود مرحوم شیخ گاهی وقتا همین جواب رو میدن که مثلا ما به قرینه منفصل که نمیتونیم این روایت رو به هم بزنیم. خواستم بگم اون فرمایش مرحوم شیخ هم جوابش اینه که اون قرینه منفصله و در قرینه منفصل این مطلب گفته نمیشه. بسیار خوب.
با توجه به همین مقوله وقتی بعیدی هم درست رو باید تشکیل دادن با حلال و حرام،
یعنی یکی از مصادیقش اینه، یعنی اگر یه چیزی حلال بود یکی از مصادیق بیان الرشده، یه چیزی حرام بود یکی از مصادیق بیان الغیه. چی میفهمید؟ با تفسیر آیه صدر تماما نمیخوره، ولی امام یه مطلب کلی گفت که هم مستقلات رو میگیره هم ادله منقول رو میگیره. خب این جواب آیه صدر هم هست که بیان الرشد اختصاص به مستقلات نداره ولی مستقلات هم میگیره. اگر خدا و پیغمبر بگن یه چیزی واجب است، این بیان الرشد هست یا نیست؟ اگر یه چیزی بگن حرامه، این بیان الغی هست یا نیست؟ خب یکی از مصادیقش همینه. به خاطر این حضرت میفهمن حلال بیان و حرام بیان. یعنی من میخوام بگم که بیان الرشد و بیان الغی تعبیر عامی است که حلال و حرام رو هم میگیره و انحصار و اختصاص به مستقلات نداره. بسیار خوب. گروه سوم از روایاتی که بهش استناد میشه روایاتی است که امر به احتیاط شده. هنوز وقت زیاده، چرا ان شاء الله نحجم امر به احتیاط شده. روایت ارتکب المحرمات در مجموع کار دیگه، نه در خصوص. همون حرف شیخ درسته که هر کس این کار رو بگه خواسته یا ناخواسته مرتکب محرم میشه. نه در مجموع شبهات به هر حال ممکنه یه علم اجمالی حاصل بشه. که چی؟ نه ما از باب علم اجمالی نمیگیم، ولی میدونیم به محرمات مبتلا شدیم. ما که قبه قابل بیان رو نفی میکنیم که هر شبهه یا یه حرام باشه ما عقوبت میشیم، ولی به هر حال شما میدونی که به محرمات واقعی میرسی. من یه جور دیگه بگم، ایشون سوالش اینه که به هر حال امام میفهمن ارتکب المحرمات، امام میگن به هر حال تو یقین نداری که تو این شبهاتی که انجام میدی حرام نیست. به هر حال تو این مجموعه شبهات، یعنی شما آقایونی که اصالت البرائه هستید، شما یه جوره یقین دارید که بعضی از حرام‌های واقعی مولا رو مرتکب شدید دیگه، همینه دیگه. بعد دیگه هلک من حیث لا یعلم. ولی قبه قابل بیان میگه محرم رو تو مرتکب شدی و عقوبت هم نمیشی، ولی ما میگیم تو محرم و مرتکب میشی و عقوبت میشی. چرا؟ چون نکنید اگه ما قبه قابل بیان رو بذاریم کنار، آدم اینو که میخواد بخوره این مایه مشتبه، میگه ایشالله که خمر نیست دیگه، ما یقین داریم خمر، نه توکل بر خدا ایشالله که خمر نیست میخوریم. یعنی او در حقیقت به امید این که محرم نباشه انجام میده. خب من که یقین ندارم که خم باشه، پس یقین ندارم که هلاکت باشه، میخورمش. حضرت میفهمند به هر حال در تکرار امر مشتبه تو به محرم میفتی و من حیث و لایعلم میدونی. شما دارید به سرش خیلی خواهد که فرمایش شیخ این بود دیگه، درسته. شبهه حکمی هم همینه. حالا چون در شبهه موضوعیه مسئله راحت تر قابل اذعان، من دارم عرض میکنم نکنید ما در هر کدوم که مرتکب میشیم، ما عرض کردیم وجوب احتیاط، وجوب احتیاط بنابر نفی قبح عقاب بلا بیان یه وجوب عقلی صرفه. یعنی عقل چی میگه؟ همونی که عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل. شما اگر قرار باشه که به لسان همون قاعده عقلی بگید، وجوب احتیاط در مثل این موارد، اما وجوب دفع ضرر محتمله. عقل میگه خب احتمال داره این حرام باشه، اگه حرام هم باشه که تو عقوبت میشی، خب نکنی کارو. میگه خب حالا احتمال هم داره که نباشه دیگه، و من همونطور که احتمال میدم حرام باشه، احتمال هم میدم حلال باشه. حضرت میفهمن ولی در مجموعه این شبهات اگه تو رفتارت این باشه، هلک من حیث لا یعلم. یعنی در یکی ممکنه تو بگی که این ممکنه که نباشه، البته اگه بود بازم عقوبت میشی، ولی در تکرار این عمل که هلک من حیث لا یعلمه، تو حتما به اون هلاکته میرسی. این لسان در حقیقت، پس اگر به ارزم برسید، اگر فلواقع مصادف باشه هلاکت وجود داره، هرچند شما ممکنه 10 تا مشتبه رو بخورید و هیچ کدومش حرام واقعی نباشه و هلاکت هم نباشه. ما که نمیگیم صرف انجام مشتبه عقوبت داره، ما میگیم مشتبه اگه فلواقع حرام باشه عقوبت داره. ممکنه یک کسی 10 بارم مشتبه رو انجام بده و اون فلواقع حرام نباشه و عقوبت هم نداشته باشه، ولی تکرار این قصه هلک من حیث لا یعلم میشه. اون لا یعلمش چیه؟ لا یعلمش اینه که خب نمیدونی کدوم یکی از این حرام واقعی بود کدوم حلال واقعی بود. به هر حال تکرار این مسئله اینه. چی سعی نموده؟ نه، این میفهمونه که اگر فلواقع حرام باشه منجزه. ما هم همینو میخوام بفهمیم. روایت میفهمونه که اگه فلواقع حرام باشه منجزه، قائل به وجوب احتیاط هم همینو میخواد بگه. میخواد بگه اگه اونی که تو انجام دادی مشتبه فلواقع حرام باشه عقوبت میشی. همین مقدار. شبهات قبل از فحص هم همینه. ما در شبهات قبل از فحص هم در فرضی عقوبت میشیم که فلواقع حرام باشه، اگه فلواقع حرام نشه که عقوبت نمیشیم. آره، عرض ما روشن شد. پس هلک من حیث لا یعلم فهمون که اون امر مشتبه اگه فلواقع حرام باشه تنجز داره، ولو تو نمیدونی ولی تنجز داره. خب قائل به وجوب احتیاط هم همینو میگه، قائل به براءت میگه ولو فلواقع حرام باشه نه تو عقوبت نمیشی، تنجز نداره. ولی هلک من حیث لا یعلم میگه ولو تو نمیدونی کدوم مشتبهی که انجام دادی حرامه، ولی عقوبته هست. پس این روایت بر این دلالت میکنه. چی میفهمه؟ اجتناب کن. چرا؟ چون در مجموعش به عقوبت منجر میشه. بله، روایت میگه در هر شبهه تو اجتناب کن، لعل همین شبهه، همون اولین مایه مشکوکی که خوردی همون عقوبت داشت، لعل این بوده دیگه، پس قف عند الشبهه. شما که نمیدونی کدومش عقوبت داره. خب مثل که ما به اون روایت سوم نرسیدیم.